8 مه
دیروز دکتر مارتن از شو دوفون برگشته است. او با دستگاه افتالموسکوپ چشمان جرت رود را مدتی به دقت معاینه کرد و بعد به من گفت که درباره جرت رود با دکتر رو که متخصص معروف چشم در لوزان است صحبت کرده و باید نتیجه معاینات خود را به آگاهی او برساند. نظر هر دوی آنها این است که چشمان جرت رود قابل عمل و معالجه شدنی است. اما قرار گذاشته ایم تا روزی که آنان تصمیم قطعی نگرفتند در این مورد حرفی با او نزنیم. قرار است دکتر مارتن بعد از مشورت با همکارش مرا در جریان بگذارد. پس چرا از حالا که هنوز هیچ چیز معلوم نیست امیدی در دل جرت رود برانگیزم که ممکن است کمی بعد تبدیل به یأس شود. گذشته از همه اینها، مگر در شرایط حاضر او شاد و خوشبخت نیست؟
ده مه
در عید پاک ژاک و جرت رود در حضور من یکدیگر را دیدند، یا بهتر است بگویم ژاک جرت رود را دید و با او حرف زد، اما موضوع صحبتشان مطالب به کلی عادی و معمولی بود. ملاقات آن دو چندان شور و هیجانی نداشت که مرا بترساند و دوباره خاطر جمع شدم که اگر احیاناً عشق ژاک تند و شدید بود، با وجود آن که طبق اطلاع من جرت رود پیش از عزیمتش در یک سال پیش با او گفته بود که به عاقبت این عشق امیدی نیست، باید آن را فراموش کند، ولی باز هم به این زودی نمی بایست از شور و شدتش اینقدر کاسته شود. مخصوصا توجه کردم که او جرت رود را به عنوان شما و با دوم شخص جمع طرف خطاب قرار می داد که از نظر من درست همین بود. البته در این مورد من هرگز چیزی به او نگفته بودم، اما از اینکه خودش به این نکته توجه کرده بود بسیار موجب خوشحالی من شد. تردید نباید داشت که ژاک حسنهای فراوانی دارد. با این همه گمان نمی کنم که اطاعت و حرف شنویش بدون مجادله و کشمکش با نفس خود به وجود آمده باشد. موضوع تأسف انگیز این که قیدی که مجبور شد بر قلب خود تحمیل کند، حالا دیگران را بد نمی داند و خواستار آن است که ناظر تحمیل کردن قیدی مشابه آن بر دیگران باشد. این نکته را از خلال بحثی که با او داشتم و شرح آن را چند سطر بالاتر نوشتم دریافتم. مگر لاروشفوکو نگفته است که گاهی فکر قلب را فریب می دهد؟ نیازی به گفتن این مطلب نیست که من جرأت نمی کردم بدین زودی ها ژاک را متوجه این عیبش کنم، چون با روحیه و خلق و خوی او کاملا آشنا هستم و می دانم او جزو آن کسانی است که بحث و جدل آنان را در عقیدشان راسختر و لجوجتر می کند. اما همان شب با پیدا کردن مضمونی در جواب او، البته از رساله پاولوس قدیس، چون جز با سلاح خود او با حربه دیگر نمی توانستم او را مغلوب کنم، به طور پنهانی یاد داشتی در اتاقش گذاشتم تا این جمله را بتواند بخواند. پس کسی که از ناداری نمی خورد، درباره کسی که دارد و می خورد قضاوت بد نکند، چون خداوند نفر اخیر را پذیرفته است. رساله پاولوس قدیس به رومیان باب 14 بند 2. در دنبال آن روایت می توانستم بند بعدی را هم عیناً رونویسی کنم. می دانم و توسط خداوندگار عیسی یقین دارم که هیچ چیز در ذات خود نجس نیست. آن برای کسی وقتی نجس است که آن را نجس بپندارد. اما از ترس اینکه مبادا ژاک در اعماق ضمیر من احیانا تعبیر اهانت آمیزی نسبت به جرت رود حدس بزند که حتی خطور چنین فکری هم از ذهن او درست نبود، از نوشتن آن چشم پوشیدم. البته همانطور که می دانید در این جمله موضوع خوراک مطرح است اما مگر در بسیاری از موارد کتاب مقدس گوش زد نشده است که مفاهیم دوگانه و سگانه آیه ها را در نظر بگیریم؟ اگر چشمت زیاد شدن نانها، معجزه در جشن عروسی قانا و اینجا منظور من مجادله و بحث لفظی نیست، مفهوم این آیه بسیار عمیق و فراگیر است. ایجاد قید و شرط نه با حکم قانون، بلکه به سائقه عشق و محبت باید القا گردد و پاولوس قدیس کمی بعد بلافاصله صریح میگوید: اما اگر برادرت به سبب خوراک اندوهگین است، تو دیگر در راه محبت قدم بر نمیداری. به خاطر فقدان محبت است که شیطان بر قلب ما چیره می شود. خداوند، از قلب من ریشه هرچرا که با محبت و عشق پیوندی ندارد برکن و دور انداز. چنان روز از راه خطا مقداری به پروپای ژاک پیچیدم، فردایش روی میزم همان برگ را دیدم که روایت پاولوس قدیس را با خط خود رویان نوشته بودم و در پشت برگ این آیه از همان باب یادداشت شده بود: به خوراک خود هلاک مساز کسی را که مسیح در راه او جانش را فدا کرد. به رومیان باب 14 بند 15. یک بار دیگر تمامیان فصل را به دقت خواندم. این تازه آغاز بحثی طولانی و پایان ناپذیر است و من با این گونه شک کردن ها و سرگشتگی ها موجب آزار و ناراحتی ژرترود نمی شدم. آسمان صاف و زلال ذهن و اعتقاداتش را با ابر تردید تیره نمی ساختم. وقتی به او یاد می دهم و یا این اندیشه را در ذهن او القا می کنم که گناه تنها با آن عملی اطلاق می شود که مانع از خوشبخت شدن دیگری گردد و یا خوشبختی خود ما را با خطر مواجه سازد، آیا با این توجیه یک قدم به مسیح نزدیکتر نمی شدم؟ و به خاطر داشتن چنین اعتقادی مورد تأیید و حمایت بیشتر او قرار نمی گرفتم. افسوس، پاره ای از روح ها با خوشبختی ناد و دشمنی خاصی دارند و از درک درستان عاجز و ناتوانند. منظورم یکی این عاملی بینوای من است. او را دائما به خوشبختی می خوانم، حتی دستش را گرفتم و به زور به دانسو می کشانم و اصرار دارم ولو به حکم اجبار طعم خوشبختی را به او بچشانم. بله، آرزو و نیت من این است که دست همه را تا دامن کبریایی خدا برسانم. اما او به این کار تن در نمی دهد. مانند بعضی از گلها که حتی تابش آفتاب هم آنها را شکفته و شاداب نمی کند، چشمانش را بر نور و خوشبختی می بندد. هرچه را که اینجا و آنجا می بیند همه او را افسرده و اندوهگین می کند. روزی در جواب پرسجوی من گفت: جان من، چرا از سر من دست بر نمی داری؟ نعمت کور بودن به من عطا نشده است. آه خدایا، طعنه‌ای که به من زد تحملش چقدر سخت و دردناک بود و چقدر خویشتنداری و نیروی ایمان لازم بود تا در برابر چنین سخن نیشداری از کوره در نروم. اما گویا خودش فهمید که اشارش به نقص جسمانی ژرترود از آن مواردی است که احساسات مرا به شدت جریه دار می کند. ضمناً با ابراز این کم ظرفیتی یکی از محاسن عمده ژرترود را که همیشه مورد تحسین من است بیشتر به من فهمانید و آن حسن عبارت از ملایمت و گذشت بیش از حد اوست. هرگز از زبان او گله و شکایتی علیه هیچ کس نشنیدم. البته من هم سعی می کنم نگذارم موضوعی که احیانا خاطرش را آزرده می کند به گوشش برسد. همان گونه که روح زنده و پرنشاط به علت تشعشع شور عشق خوشی و سرور به اطراف می پراکند، عکس آن هم صادق است. پیرامون عاملی همه چیز خود را تاریک، اندوهناک و کسل کننده نشان می دهد. عمیل در جایی نوشته است: روح او اشعه سیاه صادر می کند. بسیاری از روزها وقتی بعد از ساعتها تلاش و جان کندن و سر زدن به بیماران و مستمندان خسته و کوفته پاسی از شب گذشته به خانه برمی گردم، در آن لحظه که جسم و جانم تشنه و نیازمند استراحت و محبت و شور و حرارت کانون خانوادگی است، اما در کاشانه ما همش با ناله و اندوه، با تهمت و ناسزا و با بگو مگوهای بی حاصل دیگر روبرو می شوم، طوری که من سرما، باد و باران بیرون را صدها بار به درون این چهار دیواری که یک ماتم کده واقعی است ترجیح می دهم. این را می دانم که خدمتکار پیر ما روزالی ادعا می کند که هیچ کاری را سر خود انجام نمی دهد، اما حقیقت مطلب این است که او همیشه گناه ندارد، همان گونه که آملی هم وقتی می گوید دست او را در کارهای خانه باز گذاشته است راست نمی گوید. این را هم می دانم که شارلوت و گاسپار بچه های پرسر و صدا و بسیار ناراحتی هستند، اما از حق نگذریم. آملی با داد و بیداد گوش خراش و دائمیش در سر و صدا کردن در پشت سر آنها دستانها را از پشت نبسته است. آن همه سفارش، آن همه سرزنش، آن همه سرکوب دیگر به کلی اثر و قاطعیت خود را از دست داده و در نظر بچه ها مانند ریه بیابان بی ارزش و کم اهمیت است. از داد و فریاد او سر بچه ها من خیلی بیشتر از خود آنها ناراحت می شوم و این را هم می دانم که کلوت کوچولو در برابر تهدیدهای او با نشان دادن دندانهایش ادای او را در می آورد. دست کم او تنها بچه ایست که هر بار جیغش بلند می شود مادرش او را تحمل می کند. اما وقتی آملی یا سارا این وروجک را به محض جیغ کشیدن این همه ناز و نوازش می کنند، خود نوعی تشویق او به زر زدن نیست؟ تردید ندارم که اگر می گذاشتند او در غیاب من هرقدر دلش می خواست روزه می کشید، دیگر در حضور من این همه صدایش به آسمان نمی رفت. و معمولاً جیغهای او وقتی بیشتر شنیده می شود که آن دو زود به سویش می دوند و می خواهند صدایش را خاموش کنند. سارا عیناً شبیه مادرش است. از این رو می خواستم او را به مدرسه شبانه روزی بسپارم. این را هم بگویم که او از هیچ نظر، البته با کمال تأسف، به مادرش در آن سالها که همسن او بود و ما با هم نامزد شده بودیم شباهتی ندارد. اما به دوره ای از عمر مادرش شبیه است که اضطراب و حرص و جوش زندگی مادی و یا آنگونه که من نامش را گذاشتم کاشت و تولید حرص و جوش زندگی، چون حتمی است که بذران را آملی در وجود خود می کارد، او را بدین وضع و حال انداخته است. در حال حاضر کار به جایی کشیده است که من دیگران فرشته رحمت را که یک زمانی در سابق در جسم او حلول کرده بود و روی هر شور و شعله پاکی که از درونم برمی خواست لبخند مهرامیز می زد و در آسمان آرزویم همواره همراه نامرئی زندگیم بود و چنین به نظرم می آمد که مرا به سوی نور و رستگاری هدایت می کند و حتی گاهی در این راه بر من پیشی می گرفت، به دشواری می توانم بشناسم. یا شاید عشق مرا در آن زمانها فریب می داد، درست نمی دانم. در هر حال در وجود سارا جز دغدغه چیزهای پیش پا افتاده اندیشه دیگری نمی بینم. مانند مادرش تمامی فکر و ذکرش بیرامون نگرانی های ناچیز و ناراحتی های بیمعنی است. حتی خطوط چهرهش بدون آنکه کوچکترین شعله ای از شور درون را متجلی کند همیشه گرفته و اندوه زده است. نه ذوقی به شعر دارد و نه کمترین علاقه ای به کتاب خواندن. من هیچ وقت دلم نمی خواهد که در گفتگوی مادر و دختر حضور یا شرکتی داشته باشم و در کنار آنان تنهایی را بیشتر و تلختر از ساعتی احساس می کنم که در دفتر کارم واقعا تنها هستم و از این رو عادت کردم بیشتر وقت خود را در خلوت آن دفتر بگذرانم. از آغاز پاییز و از آن زمان که شبها زود در فرا می رسد عادت دیگرم این است که هر بار که احوال پرسی از این و آن مجال بدهد یعنی بتوانم زودتر از وقت معمول از گشت های مذهبی فراغت حاصل کنم، برای صرف چایی به منزل مادموازل دولائم سری میزنم. به این موضوع هنوز اشاره نکردم که از ماه نوامبر گذشته لوئیز علاوه بر ژرترود از سه دختر نابینای دیگر هم که بنا به پیشنهاد دکتر مارتن به دست او سپردم در خانهش پرستاری می کند. ژرترود با آن دخترها خواندن کتاب و انجام دادن بعضی از کارهای خرد و ریز را یاد می داد و آنان هم تاکنون در یاد گرفتن درسهای تازه استعدادی از خود نشان دادند. گفتنی است که هر بار به محیط گرم و پرصفای آن آسایشگاه وارد می شوم، آرامش و قوت قلب کم نظیری به من دست می داد. و گهگاه که دو یا سه روز متوالی بر سبیل اجبار نمی توانم با آنجا سری بزنم، از چنان احساسی چقدر محروم و بی نصیب می مانم. از ظاهر امر معلوم است که مادمازل دولائم چه ژرترود باشد و چه سه دختر کوچک دیگر، همه را بدون آن که زحمت یا ناراحتی خاصی متحمل گردد در آسایشگاه خود پذیرفته است. سه خدمتکار با فداکاری صادقانه در نگهداری این دختران به او کمک می کنند و نمی گذارند در رسیدگی به آنان او احساس خستگی کند. تا کنون هیچ کس از ثروت و اوقات فراغت خود اینقدر خوب استفاده نکرده است. تازه تنها آنان نیستند. تمامی وقت لوئیز دولائم صرف رسیدن به حال نیازمندان دیگر هم می گردد. فکر و روح او عمیقاً مذهبی است و کاری جز وقف خود به پرداختن به امور خیر و هدفی در زندگی جز دوست داشتن ندارد. به رغم گیسوانی که می شود گفت یک دست رو به سپیدی گذاشته است و کلاهی توری تمامی آنها را می پوشاند، لبخندی از لبخند او کودکانه تر، حالت و رفتاری از حالت و رفتار او مطبوع تر و صدایی از صدای او خوش آهنگ تر من در عمرم ندیده و نشنیدم. ژرترود هم عیناً حرکات و اطوار او را، لحن صدا و نحوه حرف زدنش را چنان یاد گرفته است که نه تنها در صورت ظاهر بلکه از لحاظ فکر و اندیشه و مشخصات باطنی هم عین او شده است. و حالا آن دو چنان به هم شبیهند که گاهی من سر به سرشان می‌گذارم، اما هیچ کدام حاضر نیست این نکته را جدی بگیرد. وقتی که فرصت بیشتری دارم کمی زیادتر پیش آنان ماندن و تماشای آن قیافه های معصوم که در کنار هم نشستند و ژرترود یا پیشانیش را به شانه دوستش تکیه داده یا دستش را در میان دست های او گذاشته است و در چنین فضایی گوش دادن به شعرهایی که از لامارتین یا از هوگو می خوانند و دیدن تأثیر این شعرها در آن دو روح صاف و صیقلی شده، چقدر مطبوع و چقدر دلانگیز است. در برابر چنین صحنه‌ای حتی بچه‌های دبستانی هم دامن از دست می‌دهند و نمی‌توانند احساس شدیدی از خود نشان ندهند. در این محیط آکنده از محبت و آرامش، دختران به نحو شگفت‌انگیزی رشد می‌کنند و به پیشرفت‌های روحی و جسمی فوق‌العاده‌ای نائل می‌شوند. روز اول وقتی که مادموازل لوئیز چه از نظر رعایت بهداشت و حفظ تندرستی و چه از لحاظ تفریح و سرگرمی صحبت تعلیم رقص را به میان آورد، من خندم گرفت. اما امروز وقتی لطف و موزونی حرکت را در اندام آنان می‌بینم که در سایه رقص به آن رسیدند، بر خنده خود خندم می‌گیرد. اما هزار افسوس که خدا آنان قدرت دیدن این حرکات شیرین را ندارند. هرچند لوئیز دولائم مرا قانع کرد که ماهیچه‌های پاهای آنان از طریق همین حرکاتی که ظاهراً بدون دیدن انجام می‌دهند، آنان را از موزونی و خوش حرکتی اندامشان آگاه می‌کند. خود ژرترود هم با نرمش و شیرینی دلپذیری در این رقص‌ها شرکت می‌کند و بسیار هم لذت می‌برد. یا گاهی لوئیز دولائم همگام با بچه ها مشغول پای کوبی می شود. آن وقت نوبت ژرترود است که در پشت پیانو بنشیند. پیشرفت او در موسیقی واقعا حیرت انگیز است. در حال حاضر تمامی یک شنبه ها نواختن ارگ کلیسا را او به عهده دارد و به عنوان پیش درآمد سرودهای مذهبی با بدیهه نوازی های کوتاه و زیبایی قطعه هایی می نوازد. روزهای یک شنبه او نهار را در منزل ما می خورد. فرزندان من با اینکه ذوق و سرگرمیشان روز به روز با ذوق و سرگرمی او فرق بیشتری پیدا می کند، با این همه از دیدن او بسیار خوشحال می شوند. در این روزها آملی اوقات تلخی چندانی از خود نشان نمی دهد و غذا معمولاً بدون اخم و دلخوری خورده می شود. بعد از نهار تمامی افراد خانواده به طور دست جمعی ژرترود را به آسایشگاه برمی گردانیم و چایی عصر را آنجا می خوریم. رفتن به آن محیط که لوئیز همیشه خوش دارد در پذیرایی با شیرینی و انواع تنقلات و رسیدن به مهمانان خود سنگ تمام بگذارد، برای بچه های من روز جشن و شادمانی است. خود آملی هم که در برابر پذیرایی خوب و خوش برخوردی نمیتواند بی اعتنا بماند، رفته رفته اخمهایش به کلی باز می شود و در لحظه ای چنین به نظر می رسد که یک باره چندین سال جوانتر شده است. به گمان من او با تعمدی که در چسبیدن به آن زندگی بیمزه و ملال انگیزش دارد، از این به بعد مشکل به تغییر آن رضا خواهد داد.